یه دی واقعا میبینن گرایشاتشون و اعتقاداتشون با عملشون یکیست، یه دسته هستن که نه گرایششون، تمایلاتشون، اعتقاداتشون به یه سمت، ظاهر عملشون به سمت سوی دیگری سمامشن. ابتداعا به اینا گفته میشه منافق. منافق اون کسیست که باطنش غیر ظاهرش هست، باطنش باطن ایمان نیست ولی در ظاهر جزء مؤمنین هست و ادعای ایمان میکند و سلام علیکم. قرآن نسبت به اینها خیلی هشدار داده، در همین سوره هم میفرماید هم المعتدون فاحذرهم، نگران اینها باشید، اینها دشمنان اصلی هستند. اونها که جبهه در جبهه مقابل ایستادن ظاهرا و باطنا دشمنی میکنند، اونها هم دشمنند، ولی اینهایی که به ظاهر در کنار جبهه هستند و ظاهرشون ظاهر خوب هست و باطنشون باطن بد، اینها قرآن میفهمد همول عدو فحذر هم، از اینها نگران باشید. از وجود مقدس نبی اکرم هم همین نقل شده، فرمودند که نسبت به منافقین من نگران هستم. حالا قرآن در این سوره مبارک داستان منافقین رو نقل میکنه. سلام علیکم. ابتداعاً شأن نزول این آیات سوره رو اینجوری نقل کردن که در غزوه بنی مصطلق وقتی از جنگ برمیگشتن به طرف مدینه مسلمان‌ها، خب حضرت در سر یک چاه آبی دستور دادن توقف کردن، کاروان رو استراحت کردن، به اصطلاح اتراق کردن و حضرت زیر درختی استراحت کرده بودن. یه چاه آب اونجا بود، در سر چاه آب بین غلام یکی از مهاجرین که شاید غلام دومی بود نقل شده، و یکی از انصار اختلاف شد، نزاع شد و از دلشون با هم گیر کرد و سر یه مسئله هیچ با هم نزاعشون شد و زد و خورد، اتفاق افتاد و این فردی که از انصار مدینه بود از کنم مورد تعدی قرار گرفت از ناحیه غلام دومی. خبر رسید به عبدالله ابن عبی. عبدالله ابن عبی یکی از بزرگان مدینه بود که عده زیادی هم همراهش بودن و خیلی از آیاتی که مربوط به منافقین از شأن نزولش ظاهرا همین آدمه، آدمی بود که به ظاهر همراه بود ولی در باطن مخالف بود و در جنگ احد جاهای دیگه نفاقش گاهی رو شده، در جنگ احد یک سوم لشکر رو به یه بهانه‌ای برگردون به مدینه، همراهی نکرد با حضرت. یه شخصیت خاصیش با یک نفاق خاص. و این هم عرض بکنم که داستانهایی که در قرآن راجع به منافقین هست فقط مربوط به این جمعیت نیست، در تفاصیل عامه و اهل سنت تلاش شده عمده آیاتی که راجع به منافقونه به همین آدم نسبت داده بشه، رد پای منافقین اصلی گم بشه. همه جا سعی کردن اینها رو شأن نزول آیات قرار بدن، بعضی جا مربوط به اینهاست ولی داستان نفاق خیلی گسترده تر از داستان عبدالله بن عبی هست که در مدینه بود. اصولا یک نکته کلی اینجا اشاره کنم، حالا بعد عرض میکنم. ببینید، پس من این داستان عبدالله بن عبی اینه که عبدالله بن عبی وقتی خبر بهش رسید که نزاع شده بین یکی از غلام مهاجرین و انصار مدینه و مثلا توهینی شده به این مهاجر، براش افت و یک جملاتی گفت، گفت که اینها از مثلا کمکی که ما روشون میکنیم سوء استفاده کردند و اگر به مدینه برگردیم لیخرجن الاعز من هل اول، ما عزیزترها زلیلترها رو بیرون میکنیم، که مقصودش این بود که عزت از ماست، اینها آمدن زیر سایه عزت ما عزیز شدن، حالا با ما درگیر میشن، ما بیرون میکنیم مهاجرین و به خصوص مقصود وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. یک جوانی از اصحاب حضرت که از مهاجرین بود این داستان رو شنید، آمد محضر وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد که عبدالله ابن عبی چنین گفتگوی کرده که اگر برگردیم مدینه تصمیم ما بر این است که وجود مقدس نبی اکرم رو با ذلت از مدینه بیرون بفرستیم. حضرت ناراحت شدند و فرستادن سراغ عبدالله ابن عبی، آمد و سوگند یاد کرد که من چنین حرفی نزدم، قسمهای مؤکد خورد و حضرت هم به ظاهر پذیرفتن، ولی نقل اینه که در همون هوای گرم ظهرای روز گرم از کنم جزیرت العرب دستور دادن که کوچ کنن، استراحت نکردن و پاشدن راه افتادن به طرف مدینه. جمعیت هم راه افتادن، این سوال پیش آمد که چرا حضرت استراحت نکردن، شروع کردن توبیخ کردن عبدالله بن عبی که بیایید نزد حضرت استغفار کنید، توبه کنید، تا حضرت اصلا توقف هم دیگه نکردن، شب رو تماما راه آمدن. برای استراحت که ایستادن اونقدر خسته شده بود کاروان که بلافاصله همه خوابیدن. در همین حال نقلی که وحی بر حضرت آمد و این سوره نازل شد و آیات این سوره و قول اون جوان رو که زید بن ارقم هست تأیید کرد که برای این داستان بوده واقعا چنین گفتگوی منافقین داشتن. این شأن نزولیست که برای این سوره طرح شده. ولی حالا من آیات رو میخونم، ببینید آیات محدوده به این نیست، عرض کردم به خصوص عامه تلاششون این است که تمام نفاق رو برگردونن به عبدالله بن عبی و رد پای آیات رو که علامت و نشانه میدهد منافقین اصلی رو اونا رو گم بکنن تو تاریخ. حالا آیات رو میخونیم ببینید. عامه نظرشون بر این است که نفاق اولا فقط در مدینه بوده، منکرن که در مکه هم ما اصلا نفاق داشتیم. یک دو ادعا میکنن که این نفاق در اواخر عمر حضور مقدس نبی اکرم تمام شده، چیزی ازش باقی نمونده، در حالی که روایات ما کاملا نقطه مخالف این است. این جریان نفاق هم در مکه بوده قبل از هجرت و هم در مدینه بوده و بعد از مدینه هم ادامه داشته، تمام نشده. حالا استدلال من علامه طباطبایی و دیگران به خصوص علامه بزرگ طباطبایی اینجا دلیل عامه رو نقد کردن و یه نقد لطیفی دارن در زیل همین سوره منافقین. اونا میگن در مدینه منافق نبوده، نفاق جریان نفاق در دنیای اسلام بعد از مهاجرت حضرت به مدینه در مکه نبوده، بعد از مهاجرت به مدینه شکل گرفته. استدلالی هم که میکنه این است که در اون موقع حضرت قدرتی نداشتن، حضرت در موقع به حسب ظاهر در موقع ضعف بودن و دلیل نداشت کسی بیاد کنار حضرت، در باطن کافر باشه بعد به ظاهر ایمان بیاد. بله وقتی حضرت وارد مدینه شدن هجرت کردن و به حسب ظاهر یک قدرتی شوکتی برای حضرت پیدا شد، به خصوص سالهای آخر که کل جزیره العرب تسلیم شدند و یک به یک قبائل می آمدند، فوش فوش اسلام می آوردند. در اون دوران ممکنه کسی بگه یه عده‌ای دیدن حضرت قدرت پیدا کردن، حالا یا از ترس شمشیر حضرت یا نه به خاطر طمع در آینده، ظاهرا می آمدن اسلام می آوردن، در باطن هم اعتقادی به حضرت نداشتن. مثل ابو سفیان، ابو سفیان می دونید بعد فتح مکه به حسب ظاهر اسلام آورده، معاویه فرزندش هم همینطوره، تا اون موقع مقابل حضرت بودن. حضرت وقتی قدرت رسیدن اینا از ترس ایمان ظاهری آوردن. میگن نفاق در مکه معنا نداره، در مکه حضرت در موضع ضعف بودن و حضرت ظاهر قدرتی نداشتن، در شعب ابی طالب محاصره شده بودن، وجهی نداره که در اونجا کسی ایمان باطنی نداشته باشه ظاهرا بیاد دور حضرت و ادعای اسلام. نسبت ما بعد رحلت حضرت هم میگن این نفاق از بین رفته، رضا دیگه دلیلش هم میره، میگن سر و صدایی از منافقین نیست. اگر این نفاق در بعد از حیات حضرت هم ادامه پیدا میکرد باید سر و صدایی از این جریان نفاق باشه، معارضاتشون درگیری هاشون نقل شده باشه، چیزی نقل نشده. بنابراین نفاق قبل از مدینه نبوده، در پایان دوران حضرت هم تمام شده دیگه. میدونید اینا برای گم کردن رد پای نفاق اصلی است که داستان سقیفه زیر سر همون جریان نفاق است. ولی علامه بزرگوار طباطبایی حالا بیانیشون رو من خلاصه میکنم، ایشون تا من هم در زمانی که حضرت در مکه بودن جریان نفاق متصور است، و اتفاقا خیلی از آیات ناظر به همون جریان، آیات مکی است که درش گفتگو از نفاق شده، آیات مدنی نیست که در مدینه ناظر شده باشه. و علتش هم اینه که خیلی ها بودن که یا لااقل اونایی که فراست داشتن وقتی این وجود مقدس نبی اکرم آمدن میدانستن که این حضرت موفق میشه. از جمله میدونید یهود، قوم یهود به خصوص علمای یهود، کهنه یهود، اینها کاملا میدانستن که در آخر الزمان در کتب آسمانیشون بود یک پیامبری با این علائم ظهور میکنه منطقه الان متوقع بودن که این پیامبر از بین بنی اسرائیل باشد. بذار در سوره جمعه خدای متعال وقتی توضیح میدهد که خدای متعال به اسط الامیین رسولا منهم، از بین امیه یا پیغمبری و برگیر کذب، اینا متوقع بودن، گفتن ما هستیم که در طول تاریخ عرض کنم کتب انبیا در اختیار ما بوده، نسل بعد نسل عالم ما بودیم، قاعدتا هم کسی بخواد پیامبر بشه بعد از بین ما باید پیامبر بشه. خدای متعال فهمد به اسط الامیین، یک معنای امیین همینه، از بین جمعیتی که امی بودن، از همین کسایی که متوقع بودن و خیال میکردن علوم الهی نزد اوناست، از اونها پیغمبر برنیانگیخ به اسط الامیین رسولا منهم. لذا بعد از اینکه داستان به اسط حضرت رو توضیح میده در سوره جمعه که یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، تلاوت آیات میکند بر اونها، اونها رو تزکیه میکنه از هوای نفس، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، به اونها کتاب و حکمت رو تعلیم میکنه. بعد میفرماد که این اختصاص به این امت هم نداره، بعد از حضرت هم این هست دیگه، به امکان من قبل فی ضلال مبین، همونایی که در سرنگونی بودن این پیامبر میاد اونها رو هدایت میکنه، مردمی که در عرض کنن حیرت و تنهایی و گمشدگی بودن با وجود این مقدس پیامبر، وجود مقدس نبی اکرم، راه خودشون رو پیدا میکنن. هیچ اتفاق دیگه هم نیفته، فقط این وجود مقدس از عالم بالا معمول شدن، آمدن با آمدن ایشون یتلو علیهم آیاته و زکیهم یعلمهم الکتاب و الحکمه، و این جمعیتی که حضرت در بین اونها مبعوث شدن فقط مردم زمان خودشون هم نیستن، و آخرین من هم لما یلحقو به، یک جمعیت های فراوانی هم هستن که بعدن میان و ملحق به این حضرت میشن. این پیامبر یک امت تاریخی رو هدایت بکند و از زلالت نجات میده. و خب العزیز الحکیم، خدای متعال که این پیامبر رو در بین امیین مبعوث کرد، اوست که خدای حکیم و از سر حکمت این کار رو کرده، اوست که عزیز از تحت تأثیر کسی قرار نمیگیره، بر اساس اراده خودش اون رو مبعوث کرده. اینجور نیست که بنی اسرائیل بخوان پیامبر از این قوم باشد خدای متعال تحت تأثیر اونها باشه، او عزیزه بر اساس حکمت خودش تصمیم میگیره. و خب العزیز حکیم، این خدای عزیز که تحت نفوذ کسی نیست، بر اساس اراده خودش کار میکند و حکیم است، بر اساس حکمت خود کار میکند، این رسول رو از بین امیین برگزید، این امتی حضرت درست میکند، امتی که یه عدهشون زمان خود حضرتن، عده هم بعدها به حضرت ملحق میشن. ذالک فضل الله، به این فضل الهی هم هست، یؤتیه من یشا، کسی طلبکار خدای متعال نیست، این نبوت یه فضله به اون کسی که مشیت خود او حضرت حق تعلق بگیره، این نبوت رو عطا میکند. والله ذو الفضل العظیم، خداوند صاحب فضل عظیمی که مصداق فضل عظیم این نبوتی است که خدای متعال به وجود مقدس نبی اکرم عطا کرده. اینها مقصودم نیست، کلمه به کلمه رو مفسرین توضیح دادن. بعد میرسد مثل الذین حملوا التوراة، بلا فاصله داستان یهود هست. فرمادی یهودی که کتاب خدا رو حمل کردن یه مدتی شون بلن یهودی و زمین گذاشتن، اینایی که علم کتاب داشتن، عامل کتاب بودن، یه دوری وقتی وجود مقدس نبی اکرم آمدن، دیدن پیغمبر از بین اونها نیست، همه آموزهای کتاب زمین گذاشتن. که مثل الحماره یحمل و اسفارا، مسئله اینها مسئله چارپاییست که کتابی رو دوش خودش حمل میکنه. بعد تو میرسه به بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله والله لا یهدی القوم الظالمین. بعد میفهمد پیغمبر ما به اینها بگو شمای اهل یهود، قل یا ایها الذین آمنوا، اگر گمان کردید که شما از اولیای خدا هستید و رسالت و نبوت بعد از بین شما باشه، و تمنوا الموت ان کنتم صادقین، آرزوی مرگ کنید اگر در این ادعا راستو هستید. کسی که جزو اولیای خداست، علامت اولیای خدا اینه که مشتاق مرگه. بعد میفهمد ولا یتمنونه، اینا هرگز چنین کاری رو نخواهم کرد ابدا، به ما قدمت هایی دیگه خاطر اون مکتسبات خودشون، اون مانع میشه که مشتاق مرگ نباشن، به علاوه مکتسبات انسان صالحش رو انسان مشتاق مرگ. ببینید در ازم این بود، یهود از قبل میدونستن که این پیامبر میاد مبعوث میشه، حتی داره از دوردست ها آمده بودن، در اطراف مدینه ساکن شده بودن، همین یهود خیبر و بنی قریظه که بعد با حضرت درگیر شدن، اینا به همین نیت آمده بودن که این پیامبر میاد، منتها گمان میکردن که پیامبر از خودشونه، وقتی دیدن این پیامبر از اونها نیست، طرح دشمنی با حضرت رو در انداختن، تا آخر خط هم پیش رفتن. پس بنابراین این طور نیست که کسی بگه در مدینه در مکه نفاق نبود. چرا؟ چون در مکه حضرت قدرت نداشتن. چرا؟ حضرت قدرت ظاهری نداشتن، ولی اونایی که اهل فراست بودن، اونایی که با اهل کتاب رفت و آمد داشتن، به خوبی میدانستن که از خونم این پیامبر دعوتش جهانگیر میشه، کنار حضرت آمدن تا بعد بتونن کار رو در دست خودشون بگیرن. به تعبیر قرآن اینها دشمنان وجود مقدس نبی اکرم هستن. به اندازه‌ای که حضرت آشنای به هدایت هست، اونا هم آشنای به ضلالت هست. یعنی اینجور نیست که حقایق و اون چه که اتفاق میفته لااقل یه لایه‌هایش پوشیده از اونها باشه. در ملاحظه کردید که در روایات ما مکرر آمده ابلیس خیلی از پشت پرده های آدم میبینه. حضرت فرمود وقتی در همین داستان سقیفه هست، وقتی حضرت در قدیر امیرالمؤمنین نصب کردن، ناله کرد و فریادی زد و همه سران لشکر خودش رو جمع کرد، گفتن چه اتفاق افتاده، برای چی ما رو جمع کردی، فراخوان دادی؟ گفت این کاری که حضرت کرد اگر تمام بشود کسی بعد از این گناه نخواهد، باید تدبیر کنیم که این کار به نتیجه نرسه. باید میفهم در روایات دارد وقتی حضرت در نهج البلاغه است، حضرت فرمودن وقتی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شد، من در غار حرا بودم، سمعت رنت الشیطان، صدای ناله و فریاد شیطان رو به گوش خودم شنیدم. از حضرت پرسیدم یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چه اتفاقی افتاده؟ حضرت فرمودن صدای ناله شیطان، یا علی انک تسمع ما تسمع، انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، هر چه من میبینم تو میبینی، هر چه از حقایق من میشنوم تو میشنوی، الا اینکه من پیغمبرم شما پیغمبر نیستی، ولی هر چه من در عوالم میبینم شما میبینی. فرمود این صدایی هم که شنیدید، حضرت موقع 10 سالشون بود ظاهرا سن مبارکشون، فرمود این صدایی که شنیدی صدای ناله شیطان بود. بعد از اینکه من مبعوث شدم دیگه مایوس شد از اینکه بتواند مردم رو به عبادت خودش دعوت کنه. خیال میکرد خدای متعال این فرزندان آدم و مؤمنین رو با او تنها میذاره تو عالم. وقتی من آمدم دیگه مایوس شد که آدم صالح و به درد بخوری دور و بر او بمانه. و نمونده، اما اونایی که موندن به اصطلاح خودشون از شیطان بدترن، جهنم هم با هم نظام میکنن. بنابراین ببینید شیطان میفهمه وقتی حضرت مبعوث میشن، میفهمه چه اتفاقی داره میفته. دور نیست که نفهمه. این شیاطین جنین طورن، شیاطین انسان هم اتفاقا شیاطین انسان میفهمه. در روایات داره در شب قدر همون قدری که به امام حق ملائکه نازل میشن، شیاطین دوروبر امام باطل جمع میشن و از اخبار و اسرار برش میگن، به طوری که او باورش میاد، خیال میکنه کار دست خودش. وقتی با امام مواجه میشه میفهمه کار دست خودش، چیزی هستش نیست از حقیقت. یعنی این طور نیست که شیطان و شیاطین انس وقایع رو نمیفهمن. بنابراین اینکه آقا در مدینه، یکی از سوالات همینه، ظاهرا در خاطرم هست از امام حسن عسکری سوال کرد سلام الله علیه، گفت آقا ما میگیم که اینها منافق بودن و اینها اسلامشون اسلام حقیقی نبوده، به ما اشکال میکنن. میگم مثلا اولی جزو کسانی است که در سالهای اول در مکه به حسب ظاهر به حضرت پیوسته، اون موقع که حضرت قدرتی نداشتن که بگید منافقان آمده، برای چی آمده؟ سالهای اول دعوت حضرت، حضرت در اسرت و سختی و تنهایی هم، به چه دلیل اولی بیاد ایمان ظاهری بیاره ولی در باطن کافر باشه؟ باید کافر بود، مثل بقیه کفر می‌ورزید. چرا ایمان آورده؟ ما هم نمی‌دونیم چی جواب بدیم. حضرت فرمود نه، میگن از سر ترس بس نبوده، این ایمان، ایمان واقعی بود. حضرت فرمود از سر ترس نبوده، ایمان واقعی هم نبوده، از سر طمع بود. اینها می‌دانستند که داستان خلافت چیست، کنار حضرت قرار گرفتن تا نقشه خودشون رو پیاده کنن. ببینید نقشه‌شون هم فقط این نیست که به قدرت برسن، داستان عداوته، داستان دشمنیه. داستان شیطان 6000 سال عبادت خودش رو به آتش کشیده که ما رو جهنمی بکنه. عداوت با خدای متعال صرفا داستان قدرت نیست. حضرت تو آخرین لحظات دومی آمدن بالینش بهش فرمودن که اگر اقرار بکنی که راه رو اشتباه رفتی من تضمین میکنم آیندت. قبول نکرد، گفت النار ولل. پس مسئله این نیست که حالا صرفا میخواد به یه قدرتی برسه، شاید دنبال قدرت بود که خب تمام آخرین لحظاته. مسئله از اینا جدیتر، این درگیری عداوته. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس و الجن. این شیاطین انس مثل شیطان جن و ابلیس که خیلی از امور پشت پرده رو میفهمن، اونا هم میفهمن و الان نمیتونن نقشه کشی کنن و دشمنی بکنن. بنابراین این که در مدینه نفاق، مکه نفاق نبود، این حرف تمامی نیست. این استدلالی که میکنن که حضرت اون موقع قدرت نداشت تو از سر ترس بیان یه ایمان ظاهری بیارن، نخیر، ریشه نفاق فقط ترس نیست. ریشه نفاق قسمت عمدش اینه که آمدن کنار حضرت که نفوذ کنن در دستگاه حضرت و دستگاه حضرت رو از درون با خطر مواجه بکنن و میدانستن دشمنن، میدانستن حضرت پیروز میشه. این رو میدونستن، میدونستن همون پیامبر موعوده. بنابراین این تمام نیست. اما اینکه نفاق در مکه در مدینه تمام شد، ادامه پیدا نکرد، چون سر و سرای نفاق خوابید، اینا مرحوم علامه جواب میدن، میگن نفاق تمام نشده. آیات نفاق، آیاتی که راجع به منافقین خیلی از سالهای آخر نازل شده، تمام شده نیست. علت اینکه بعد از رحلت حضرت منافقین آرام شدن این است که جریانی که سر کار آمد، جریانش که با منافقین مدارا کرد و با هم کنار آمدن، با هم در یه مسیر حرکت کردن، بلکه بالاتر اصلا اصل جریان نفاق سر کار آمد. منافقین اصلی، جریان نفاق اصلی سر کار آمد که حالا اگر مجالی شد این عرض میکنه. علت آرام گرفتن جریان نفاق این نیست که نفاق تمام شد، علت این است که نفاق قدرت رسید. اناعت میفرمایید و خطوط نفاق با هم دیگه به یه نقطه مشترکی رسیدن و کار رو تمام کردن. ابوسفیان بعد از اینکه کاربر اولی تمام شد، نقل این عباس رو برداشت، اومد محضر امیرالمومنین که آقا شما پا به میدان بگذارید، ما میایم و حق شما رو میگیریم. و بنا نبود اینا بیان سر کار، شروع کرد تحقیر کردن. قبیله بنی تیم مگه قرش؟ چون اولی از بنی تیم دیگه، مگه به قرش به اینها تن میدن؟ شما بیاد میدان، ما حق شما رو میگیریم، مردم رو میگن به شما بیعت کنن. حالا حضرت جوابهایی دارن، یه جواب به عموشون دادن، یه جوابی به ابو سفیان، یه جوابی هم در حضور جمع. جوابی که به ابو سفیان دادن این بود که تو نیامدی از من دفاع کنی، من اگر هم بخواهم با امثال تو پا به میدان نخواهم گذاشت. جوابی که به عموشون دادن فرمودن که شما خیال میکنی که اینا ایمان میارن، اینا همراه من میشون، بیعت با من میکنن، پس قول خدای متعال چی میشه؟ حسب الناس ان یزکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. خدای متعال در سوره عنکبوت میفرماید مردم به صرف این که به زبان ادعای ایمان کنن که خدای متعال قبول نمیکنه. ما امتحان میکنیم و ایمان رو به کسی میدیم. ایمان چیزی نیست که صرف این که کسی اقرار کرد ما به او ایمان عطا بکنیم. حتی در روایت دارد که روایتش متعدده، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از خدای متعال تقاضا کردن که خدایا اگر ممکنه یه جوری بشه بعد از من امت من جمع بشن دور امیرالمومنین، پراکنده نشن. خدای متعال فرمودن حسب الناس ان یتکوا ان یقولوا آمنا. من حالا اینجوری معنا میکنم، چون وجود مقدس نبی اکرم مستجاب و دعوه هستن صلی الله علیه و آله و سلم، نمیشه دعاشون رد بشه. خدای متعال کنده و فرمودن یعنی شما میگید ما ایمان به امیرالمومنین، ولایت، این سر، این حقیقت قیمتی، این گوهر و در رو به کسانی بدیم که صرفا لغلغه لسانشون اونه که ایمان آوردن، پای کاروان نمیستن، اینا هم بیان تو بهش با امیرالمومنین. اینا از ما میخواید حضرت ظاهرن دیگه معناش همینه دیگه که نمیشه آخه، این شما اینو از ما میخواید، نظرات پیداست، یعنی چیزی نمیخوام. ولایت امیرالمومنین چیزیست که خدای متعال با امتحانهای سخت با آدم عطا میکنه. و اصل امتحان همین درسته. حالا نت کنید حضرت و عباس هم اینجوری فرمودن به عموشون، فرمودن اینطوری نیست، این امتحانه، این هم تو این امتحان همراه من نخواهد شد، زمینگیر خواهد شد. حالا بعد طرح دشمن و اینکه اینا چجوری جدا شدن و بعد بحث بکنید. اما یه مطلبی هم پیداست، جمعیتی بودن در خطبه نهج البلاغه فرمودن مضمون بیانشون اینه. ابو سفیان آمده بود گفت آه معنی نداره این بنی تیم بیان حاکم بشن، شما از بنی هاشم هستید، شما بزرگ قریشید، شما ساداتید، شما بیاید ما با شما بیعت کنیم. حضرت فرمود باز شما آمدید عرض کنم با مفاخره و امثال اینها میخواید کار رو تمام بکنید، حق با من هست ولی نه به خاطر اینکه من از بنی هاشمم. این مفاخره ها رو کنار بگذارید، شما آمدید رو آتش فتنه دوباره بنزین میریزید، هیزم میریزید رو این آتش. آتش فتنه رو با فتنه نمیشه خاموش کرد، آتش فتنه رو باید با کشتی نجات ازش عبور کرد. وقتی فتنه به پا شد نیازه به کشتی نجات هست که مقصود اهل بیت هم. با ما از این فتنه ها میشه عبور کرد. ابو سفیان که کسی نیست که بشه فتنه اسلام رو با او علاج کرد. خلاصه حضرت پاسخ منفی بهشون دادن هر کدوم رو یک جور. علایان ببینید، بنابراین این که گفتن جریان نفاق منحصر به مدینه است، در دوران مکه 13 ساله نبوده، در پایان کار رحلت حضرت هم جریان نفاق تمام شده، این چیزی نیست که قابل قبول باشه. نه، ظاهر آیات قرآنی نیست، ظاهر عرض کنم روایاتی هم که به ما رسیده این نیست، یه ادله هم که میارن که آه حضرت قدرت نداشتن در مکه که از او بترسند و ایمان بیارن، این هم ادله تمامی نیست. عرض کردم در نفاق فقط ریشش در ترس نیست، بلکه یه طرحیست که طرح پیچیده‌ایست که در کنار حضرت قرار میگیرن برای اینکه از درون جبهه حضرت متلاشی کنن. دشمنن، عداوت دارن، طرح دشمنیست برای نابودی دین. و جریان بعد رحلت حضرت هم علت این که این نفاق دیگه سر و صداش نیست، علت اینه که خود اینا سر کار آمدن. خیلی واضحه تمام شد دیگه جریان نفاق، به حسب ظاهر کار به دست گرفتن، خب پیداست کسی نیست باشون معارضه بکنه، نه اینکه جریان نفاق تمام شد. اینم که عبدالله ابن عبی رو اینو عرض کردن بزرگ میکنن، هر کجا آیه ایست مربوطه به نفاق برمیگردونن به اون، اینم واضح تمام نیست. حالا با این مقدمه یه مرور کوتاهی من بعد سوره منافقه داشته باشم، عرض کردم سه نکته. یکی جریان نفاق و طرحی که در مقابل حضرت دارم. دو، مقابله‌ای که با این جریان نفاق وسیله اهل بیت شده، به خصوص به وسیله فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها. و سوم، انحرافی که در امت ایجاد شد. اونها چرا این جریان نفاق رو قبول کردن؟ اونهایی که با حضرت هجرت کرده بودن تو جنگ بدر و احد و حنین و خیبر و اینها بودن، انصاری که کنار حضرت ایستادن، آمدن بیعت کردن با حضرت در مکه، حضرت رو دعوت کردن، بعد با همه وجود کنار حضرت ایستادن، امکانات اقتصادی خودشون رو تقسیم کردن، در اختیار قرار دادن و قدرت خودشون در کنار حضرت قرار دادن، اینها چرا تو این امتحان شکست خوردن و زمینگیر شدن؟ و این حسکرم شاید عبرت امروز ما هم هست. حالا من سریع آیات رو میخونم و قرزم تفسیر و بسته آیه نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء المنافقون، رسول گرامی ما، وقتی منافقون به سراغ شما میان، اونها میان محضر شما، قالو نشهد و انک لرسول الله، سخنشون اینه، قال ما شهادت میدیم که شما رسول خدا هست. در هر شهادتی که انموی ادعای علم دیگه، شهادت دادن همیشه وقتی است که انسان امری رو مشاهده کرده، دیده، معنی اشهد و الله اله الا الله همینه، من به شهود رسیدم، شهود نبوت، شهود رسالت، شهود ولایت، شهود توحید، معنی شهادت همینه دیگه. نمی گفتن نشهد، ما شهادت میدیم، ما میدونیم، یقین داریم، درش یه ادعای علم هم هست، ما علم داریم که شما رسول خدا هستی، از طرف او آمدی، از پیش خودت حرف نمیزنی، ارتباط شما رو با حضرت حق، رسالت شما رو ما یقین داریم، شاهدیم، علم داریم. قالو نشهد و انک لرسول الله. خدای متعال میفهمد والله یعلم انک لرسول. این شهادتی که اینا میدن، ادعای علمی که میکنن، خدای متعال میداند که تو رسول او هستی. ولی والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. خدا امتحان شهادت میدهد که این منافقین دروغ میگن در این ادعاشون که نشهد ان که رسول الله، در این شهادت دروغ میگن، لکاذبون. اتخذوا ایمانهم جنتا، قسمهای مؤکدی که میخورن یا عهدهای مؤکدی که میبندن، این معاهداتی که پیاپی میان با شما میبندن، قسمهای مؤکدی که برای شما میخورن، اینا سپر اونهاست. اتخذوا ایمانهم جنتا فصدوا عن سبیل الله، اینا رو سپر خودشون قرار دادن تا توانستن صد عن سبیل رو کنن، سبیل الله رو بستن. پس جریان نفاق جریانی است که اعتماد عمومی رو از طریق معاهدات، از طریق سوگندها جلب میکنه، بعد صد عن سبیل الله میکنه. فصدوا عن سبیل الله انهم ساء ما کانوا یعملون. بعد قرآن میفهمد ذالک بانهم آمنوا ثم کفروا، این که اینها کارشون به اینجا رسید، نکتش اینه، ذالک بانهم آمنوا ثم کفروا، ایمان آوردن بعد از ایمانشون کفر ورزیدن. شاید مقصود از این ایمان همون ادعای ظاهریشون باشه. این منافقین وقتی آمدن ادعای ظاهری کردن ولی بعد کفر ورزیدن، آمنوا ثم کفروا، معناش شاید این نیست که ایمان واقعی آوردن، بر اینم متصور است که یک کسی ایمان بیاره بعد در امتحانهای سنگین نتوان از عهده ایمان بر بیاد، کافر بشه، این محتمله، یعنی هشداره. ولی بعید نیست، بعضی مفسرین همینجور معنا کردن که این نمیخواد بگه منافقی ایمان واقعی آوردن، آمدن اقرار به زبان کردن، دور بر شما جمع شدن، داخل مؤمنی شدن، این ثم کفر، کفر به نبوت و رسالت شما ورزیدن، ذالک بانهم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبهم، قلب اینها مهر خورد، دیگه امکان هدایت براشون نیست، فتبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون، دیگه اهل فقه و فهم نیستن، نمیتونن حقیقت دین رو بفهمن. این اتفاقی که در اونها شکل گرفت که بعد از ایمان کفر ورزیدن، بعد از اینکه به جمع مؤمنین ملحق شدن کفر ورزیدن، موجب شد که باب قلبشون بسته بشه و دیگه اهل فقه و فهم در دین نیستن. سر و صدا هست، ظواهر هست، ولی اهل فهم در دین نیستن. این همونیست که در روایات ما هست، مکرر حضرت میفرمودن، فهمودن اینها یک حرف از قرآن رو هم نمیفهمند، راجب علمای عامه فهمودن اینها یک حرف از قرآن رو نفهمند. شرق و غرب عالم رو بگردید، علم بیشه احدی نیست الا ما، این نکتش همینه، ذالک بانهم آمنوا ثم کفروا و تبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون. باز من آیات رو سریع بخونم. قرآن می‌فرماید که این جریان نفاق و ازارعیدهم تعجب که اجسامهم و این یقولو تسمع لقولهم که انهم خشب مسنده، اینها رو که می‌بینی ظاهرشون شما رو به شگفت با می‌داره، اینقدر ظاهر آراسته‌ای دارن، ولی و این یقولو تسمع لقولهم، مفسرین اینجوری معنا کردن، یه جوری حرف می‌زنن که شما حرفشون رو گوش میدید، این یقولو تسمع لقوله که انهم خشب مسندتون، ولی اینها مثل یک چوبهای خشک بیجانی هستن، هیچ رگ و ریشه‌ای ندارن، حیاتی ندارن، صرفا یه ظاهری است. هر کس مفسرین اینجور معنا کردن، منم عبور میکنم از این آیات، که انهم خشب مسنده یحسبون کل صیحه علیهم، هر سر و صدایی از هر طرف بلند میشه، اینها این سر و صداها رو بر علیه خودشون نگرانن، چون باطن و ظاهرشون دوتاست، پنهان میکنن کفر باطنی خودشون رو، به ادعای ایمان میکنن، هر آیه قرآنی نازل میشه نگرانن، میگن نکنه اسرار ما بر ملا بشه، یحسبون کل صیحه علیهم. قرآن میفهمد هم العدو، اینهایی که ایمان باطنی ندارن، ادعای ظاهری میکنن و دائما میخوان خودشون رو در پوشش ایمان ظاهرشون قرار بدن و مراقبم که اسرارشون فاش نشه، اینها همون نمتو دشمن حقیقی اینا هستن، فحبر کن، از اینها حذر کن، به پیامبر گرامون دستور میدن، همون عدو فحبر کن، باطل همون لا انار رو فکن، چه مسیر بیراهی رو میرون. بعد میفهمد اینها و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله لغوا رؤوسهم و رأیت هم یسدون به هم مستقیرون. وقتی بهشون بگن بیاید خطا کردی، خدا نبی گرامی اسلام برای شما استغفار کن، او برای شما مایه بگذارد، شما پاک بشید، تعال و رفعت پیدا کنید. این پیامبر آمده با استغفار او شما تطهیر بشید، او شما رو پاک میکنه، شما رو رشد میده. تعال و شما به سراغ این پیامبر بیاید و اذا قیل لهم تعال و یستغفر لکم رسول الله لم و روزن، اعراض میکنن، روشون رو بر میگردونن، حاضر نیستن حتی از استغفار حضرت برخوردار بشن، متعطر به استغفار حضرت بشن، پاک بشن. دیدید در روایت حضرت فرمودن از امام رضا علیه السلام است، تعطروا بالاستغفار، گناهان شما رو آلوده کرده، با استغفار خودتون رو معطر کنید. شما آلوده اید، شما ناپاکید، بیایید حضرت برای شما استغفار کنه، با استغفار حضرت معطر بشید، پاک بشید، رشد کنید. حاضر نیستن، برای این جهت هم حاضر نیستن بیان بشن پیامبر. دیده در جهنم نفس شده بعضی از مواقع که حضرت از کنار جهنم عبور میکنن، نسیم حضرت میاد و عذاب در جهنم، شعله های جهنم خاموش میشه، آرام میشه جهنم. چون در روایت دارد مؤمن وقتی از رو جهنم عبور میکنه، شعله جهنم به مؤمن خطاب میکند، نورو که عطف علی حبی، نورو تو آتش منو خاموش کرد، سریع عبور کن، بذار کارم انجام بدم، محل عذاب. وقتی حضرت عبور میکنن نسیم رحمت میوزه. یه عده از جهنمی ها میگن چه شد که خنک شد فضای جهنم، تغییر کرد؟ میگن حضرت عبور کردن از جهنم، خدا امتحان به برکت ایشون عذابو برداشته، میگن در جهنم رو میگذارید نخواسته. قناعت میکنید؟ و اذا قیل لهم، منافقین اینجوری هستن، ظاهرشون ادعای ایمان میکنن، صفحه اول نماز جماعت هم ممکنه بایستن، ادعاهای بزرگ بزرگی هم میکنن، یه جوری هم حرف میزنن که آدم خیال میکنه که هرچی حقیقت هست در اختیار اونها هست. ولی وقتی بهشون گفته میشود بیاید محضر حضرت، حضرت تدارک خطای شما رو بکنه، شما رو تطهیر بکنه، لب نوروزه هم و رعیت هم یسدونه و هم مستکبر، اونقدر استکبار دارن نسبت به خدای متعال و وجود مقدس نبی اکرم، حتی حاضر نیستن بیان و با حضرت تطهیر شن. حالا این آیه رو شاید فردا شب یک توضیح بدن. بعد خدای متعال دو تا توتری جبهه نفاق رو توضیح میده که این یه مقداری من عمده بحثم موقع میشه متمرکز کنم که منافقین چه توتری بر علیه حضرت دارن. دیگه اینو نمیشه محصورش کنی به عبدالله بن عبی و امثال اینها. دو تا توطئه بزرگ قرآن نقل میکنه از جریان نفاق و بعد به مسلمان های دستور میده. عمده بحث من، حالا عرض کردم آیات اولم نیاز به گفتگو داره، ولی عمده عرایز من تو این 4-5 آیه آخر است که در سوره منافقون خدا متعال دو تا خصوصیت رو برای اهل نفاق ذکر میکنه، دو تا طرح رو از اونها که حالا دو تا نقشه شون رو، یه نقشه بزرگی رو از اونها طرح میکنه و بعد در مقابل او به مسلمان های دستور میده که شما مسلمان ها، شما مؤمنین چه کنید. طرح اونا رو که ذکر میکنه در یک کلمه این است: هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفضوا. یکی اینه، میگن دوربر پیامبر رو خالی کنید، کاری کنید از دوربر پیامبر پراکنده بشن، لا تنفقوا، امکانات در اختیار اونا قرار ندید، امکانات رو از اونها بگیرید تا از دور پیامبر متفرق بشن. بعد قسمت دوم اینه: یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاضعف، اگر ما بتونیم برگردیم به مدینه، ما عزیزترها اون ذلیلترها رو بیرون میکنیم. این تعبیر خودش تعبیر عجیبی است. رجوع به مدینه یعنی چی؟ یعنی اگه ما بتونیم برگردیم دوباره قدرت رو به دست بگیریم، مردم رو از دور حضرت پراکنده کنیم، دور خودمون جمع کنیم، حضرت رو با ذلت از مدینه خارج خواهیم کرد. حالا اخراج از مدینه هم یعنی چی؟ پس ببینید طرح اونا، یکی پراکنده کردن جمعیت از دور حضرت و این جمعیت رو دور خود جمع کردنه و به دست گرفتن مدینه به اون شهری است که حضرت محور او قرار گرفتن و تغییر فضای شهر به نفع خودشون به گونه‌ای که حضرت عزتشون از دست بره. و شهر رو از دست حضرت بیدیم. حالا اینو بعد توضیح بدیم. قرآن در مقابلش به ما مؤمنین خطاب مؤمنین میکند، یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. حالا این دوتا رو انشاءالله در جلسه آینده توضیح بدیم که این جریان نفاق طرحش چیست و ما چجوری ممکن است دور حضرت با این طرحی که داستان منافقین هست با برنامه اونا چجور ممکنه خدای نکرده مؤمنین از منافقین جدا بشن، از حضرت جدا بشن و دوروبر منافقین جمع بشن. انشاءالله اگر خدا امتحان توفیق داد این آیات رو کمی توضیح میدم. بعد عرض کردم غرض عمده اینه که این دستگاه نفاق وقتی شناخته شد، یکی داستان جریان نفاق و وسعتش و طرح‌ها و نقشه هاشون هست و دوم جریان امت است که چجوری پراکنده شدن و ما چه دستوری خدا امتحان به ما داده برای اینکه بتونیم از این داستان نفاق نجات پیدا بکنیم و با حضرت همراه بمونیم. و سومش این است که خب حالا نقش وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها در این شرایط پیچیده چیست، حضرت چجور با این جریان نفاق درگیر شدن. این سه قسمت هست. حالا انشالله اگر خدای متعال توفیق داد این 4-5 آیه آخر سوره منافقون رو ترجمه میکنم و انشالله این دو سه نکته رو توضیح خواهیم داد. السلام علیکم یا امیر المؤمنین.